قطاری داره خالی میره بندر. یه لنجی روی دریا راشو گم کرده، یه دمام گوشه یه انبار خاک خورده و دریا اسم قشنگیه. و ما آقا خانم ملت جماعت ایرانیان، ما باید بلندتر بخندیم. هر چی ما رو پایین تر نگه میدارن، ما باید بهشون بلندتر بخندیم. اصلا تو اگر در نفس با اون داستان ما خدا اینا ده همت کن بلندتر بخند، بلندتر بخندیم. من یاد خونه میافتم، من یاد خونه میافتم. و خونه جاییه که من از وقتی از ایران زدم بیرون دنبالشم، هنوز پیداش نکردم. عوضش این برنامه رو دارم که شما رو به دریا میندازه، به دشتی میندازه، به دشتی میندازه. و وقتی به دشتی رسیدی باید دیگه عزیزم بلندتر بخندی، دیگه باید بلندتر بخندی. و این چیه؟ این 200 و چندمین قسمت از برنامه پارادوکس، برنامه که برای شماست. شما که اصلا خود میدونی کی هستی، اصلا چرا اینجا هستی، چرا داری برنامه رو گوش میدی. ما تو این درد و بدبختی و هرچی که اسمش تو میخوای بذاری و دوست نداری بلند فریادش بزنی، من برات میزنم. ما با هم هستیم. من حالا کجام؟ من همین جام. من هنوز همون آدمم، یعنی هنوز تلاش میکنم آدم باشم. شما چطور؟ ها ریلکس آقا، نفس بکش، نفس عمیق، دماغ تو دهن بیرون، دماغ تو دهن بیرون. یک دو سه چهار سفر.
سفر با یکی سفره در پیچ و تابی که از عرصه وامانده زن مرغ دریایی خوشنوای جنوبی برو سیب سرخ وقت خنده بیافتم از اسبام از اسدام به دریا بیافتم. دریا چه اسم قشنگی. به دریا بیافتم، به بندر بیافتم، به دشتی بیافتم. به دشتی رسیدی بلندتر بخند، بلندتر بخند. یاد خونه بیافتم، یاد خونه بیافتم، یاد خونه بیافتم.
سلام، من کامبیز حسینی هستم و فکر میکنم که چون در این ایام عیدی نرسیدم خدمت اخبار برسم، الان اخبار از من پیشی گرفته و برخلاف هر سال که معمولا در طول عید اتفاقی نمیافتاد، امسال اتفاقاتی افتاد که من این هفته به جای دردم دردم را انداختن باید به رسم این برنامه مواضع خود را در مورد این اتفاقات شفاف کرده و به اطلاع ملت قهرمان ایران برسانم که کجا این وقایع تاریخی ایستادم و چرا. خدمت شما عارضم که بر طبق عادات چند هفته اخیر، همین که برنامه تمام شد به کلاب هاوس خواهم رفت و در آنجا در مورد موضوعات برنامه گفتگو میکنیم. تا این جانب از متکلم وحده بودن بیرون آمده و نظر شما رو هم جویا شده و همگی با هم رستگار شویم و از این حرفا. به همین مناسبت و به دلیل این که این برنامه امروز همینجوری شطرخ افتاده توی 13 به در و ما ایرانی ها عادت داریم که اینا 13 به در مثلا اینا، شما بگید که حالا این راسته یا دروغه.
این آقای کامبیز حسینی که داره اینجوری فعالیت میکنه، خودش از نفوذیای سپاهی که داره تو آمریکا کار میکنه.
بسیار عالی. من خیلی خوشبختم که ما دیگه دروغ نمیگیم در 13 بدر، واقعا راست میگیم. حالا یه دونه دیگه رئیس بذار، دروغ یا راست، شما بگید.
آقا میگن آمریکا تحریما رو برداشته، ایران و آمریکا و اروپا هم قراره بشینن یه توافق 25 ساله بنویسم برای تجارت‌های بیشتر و مهمتر. والله به خدا.
تشکر از این همه حرف راست که در سیستم بدن من تیم برنامه دارم بخش میکنم. من تیم برنامه فقط میخوام حرف بزنم، نه اینکه مثلا تو برنامه دیگه حرف نمیزنم، ولی من چون احساس میکنم خیلی وقت من حرف نزنم و باید یه سری مسائل رو روشن کنم. من میخوام تو این برنامه راجب واکسن، چین و آزاده نامداری صحبت کنم و اگه وقت شد یک گیری هم به روحانی اینا میدیم و بسلام. پس این شما و این هم اولین برنامه رسمی ما در سال 1400. برو گرفت. What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep when your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. خدمت شما عرضم که من دو روز پیش رفتم واکسن زدم، واکسن کرونا، مدرنا، اسمش مدرنا بود. چند تا واکسن اینجا هست دیگه، همین مدرنا گفتم بیا نوبت شد، مثلا یه جای نوبت گرفتم گفتم دیگه همین مدرناست دیگه، برو بزن. چند تا برند دیگه هم بود که من برام واقعا فرق نمیکنه، حالا این اون این دیگه. من میخواستم واکسن بزنم، اولی مرحله بود، حالا باید یک 4 هفته دیگه برم و مرحله دومش رو استادش کنیم و دیگه خلاص میشیم دیگه، یعنی دیگه اوکی میشه. تجربه واکسن زدنم رو میخوام اینجا برای اونایی که نزدند، یعنی اکثریت شنونده های این برنامه که در ایران هستند و قطعا واکسن نزدن، من میخوام الان بگم بهشون که چجوری بود. در شهر ما به نوبت تو نیویورک به نوبت ملت رفتن واکسن زدن. اول خب کسایی که مثلا سنشون بیشتر بود یا که بیشتر در معرض مثلا مردم بودن، در معرض داستان بودن، اینا میتونستن برن نوبت بگیرن واکسن بزنن، برای اونا اول حاضر شد. مثلا افراد 65 سال به بالا یا کسانی که مشاغل داشتن که ضروری بود یا مثلا داشتن کمک میکردن در بیمارستان ها این برابر، دکترها، پرستارها، یا مثلا کسایی که حتی تو فروشگاه مواد غذایی کار میکنن، برای اینکه بالاخره آدما دیگه باید غذا بخورن دیگه، باید میرفتن پیششون و اینا اول از همه اینا زدن. بعد همینجور هفته به هفته اوضاع بازتر و بازتر شد، رسید به مثلا 50 سال به بالا، بعد 40 سال به بالا که خب من دیگه تونستم برم بزنم دیگه، 45 سالم. یه ذره استرس داشتم اولش، ولی دکتری که واکسن رو به من زد اینقدر آقا آدم باحالی بود، شوخی کرد و نمیدونم اطلاعات دقیق و درست داد که من استرسم کم شد. و من اصلا همینجا میخوام از ایشون بابت برخوردی که کرد، واقعا جوری که این اون سرمونی رو برگزار کرد، من تشکر میکنم ازشون. درد و اینا نداشت اولش، ولی بعد مثلا یه رو بعد واکسن وای میستادیم تا مطمئن شه آقای که من مثلا آقای دکتر که من قش نمی کنم و رعشه نمی گیرم و اینا. بعد گفت آقا بفرمایید برید خونتون دیگه. روش شبم خیلی خوشحال، انگار نه انگار، اومدم خونه. یه ذره این دستم واقعا از لحاظ فیزیکلی درد گرفت، یعنی اون جایی که واکسن، ولی هنوز درد میکنه، دارم باهاتون صحبت میکنم الان، همین الانش گفتم اینو، دست دادم دیدم هنوزم درد میکنه. شبش اوکی بود، من گفتم اوکی واکسن پس چی نشد، چقدر باحال اینجوریه، چقدر باحال چی میگم ملت. ولی یه دفعه من ساعت 3-4 شب دفعه صبح از خواب نفس تنگی از خواب بیدار شدم، احساس کردم سرما خوردم یا مثلا آنفولانزا، گفتم دیدی سرما میخوری جلوت میگیره، نمیدونم دماغت گرفته، سردرد و اینا، بدن درد از اینا. ولی خب رفتم آب خوردم، اون دو تا قرص ایبوپروفن انداختم بالا و دیگه خوابیدم. آقا حالا خوابیدم نمیتونستم دیگه بیدار شم، تمام روز من خوابیدم، یعنی تلاش کردم بیدار شم ولی همش خوابم میومد و خسته و بدن درد و اینا. روز بعدش اینجوری بود، ولی شب بعدش، یعنی الان که دارم این خطوط رو مینویسم و میخونم، اینا یه ذره ویتامین C خوردم و اینا، حالا واقعا بد نیست الان، یعنی هنوز 100% نیستم، ولی خب بدم نیستم یه مدتی، ولی واقعا یعنی رو امروز و تمام روز من افتادم تو رخت خواب، یعنی حتی سگم نیکو رو یکی دیگه اومد برد بیرون بنده خدا. کلا الان حالم خوبه. گفتم آقا تجربه واکسن رو بهتون بگم، میگن همه هم اینجوری نمیشن ها، برای آدم ها متفاوته، فرق میکنه و اینا. من گفتم تجربه واکسن خودم بهتون بگم که، ولی از لحاظ روحی واقعا یه ذره بهم کمک کرد. اینو جدی بگم، انگار که یک قدم به دنیای قبل کرونا نزدیک شدم. و ما هر چی، اینو من فهمیدم، ما هر چی به دنیای قبل کرونا نزدیک میشیم حالمون بهتر میشه، یعنی حال روحیمون بهتر میشه. من گفتم این گزارش واکسن رو بدم که بدانید در چه احوالاتم، چون خیلی وقت بود که از احوالات معاصر خودم شما رو باخبر نکرده بودم. و این از این واکسنم بالاخره چی زدیم. خب حالا ای ملت قهرمان ایران، شما به ما بگویید که آیا این دروغ 13 است یا راست 13 است.
سلام کامبیز، امروز 13 بدره. کارنوال رقص و شادی تو خیابونای تهران برپاست بعد اینکه همه رو پارسال واکسینه کردن. دختر و پسر شاد و سرحال تو خیابونا می نوشن و می رقصن. دلار شده 1000 تومن، هیچ کس هم درد نون نداره. از تمام کشور توریست اومده اینجا و دولت هم گفته هر کی تا صبح تو خیابون نمونه 500,000 تومن جریمه میشه. ایران هم میزبان جام جهانی شده. البته اینا که دروغ نیه، تمام بدیهات، ولی خب تو کشور ما مثل دروغ میمونه.
خب اینم از دروغ سیستم شما. اما من رابطه خیلی خوبی با دوستان چینی خودم اینجا در نیویورک دارم. ما حداقل ما یه بار باشون مثلا میرم رستوران چینی مورد علاقمون یه جایی هست، از زمین و زمان حرف میزنیم، در ذهنمون هزار تا برنامه رادیویی، تلویزیونی، فیلم سینمایی، تئاتر فلان اینا میسازیم و برمیگردیم خونه مست و پاتیل. من براشون از کیارستمی میگم، اونا برام از انگلی. من برای فرهنگ چین، مردم چین، هنر چین و خیلی چیزای چینی دیگه احترام قائلم، سینمای چین خصوصا. و حرفای این هفته من در این برنامه ربطی به نژاد و ملیت چینی ها که خیلیشون رفقای خوب من هستن اینجا در نیویورک نداره واقعا. و این هفته من فقط میخوام تجربه شخصی خودم رو که کارشناسانه هم نیستا، خیلی شخصی، در مورد حضور چینی ها در ایران بگم. چند هفته اگه یادتون باشه من به علت عید و عید بازی اینا حرف نزدم، تلاش کردم که نوروز شما رو با غر و کثافت اینا خراب نکنم، ولی دیگه تموم شد. ما برگشتیم این هفته هم این برنامه پلیس به برنامه‌های آینده سال جدید و من یک چند تا مسئله رو باید اول بگم تا ما دوباره از هفته دیگه برنامه‌مون رو شروع کنیم و شروع کنیم به مسائل روز ایران و اتفاقاتی که میفته. این هفته من برگشتم به همون شخصیتی که خب میشناسید، شخصیتی که تا جایی که بتونه میخواد خودش باشه و از شما میخواد که خودتون باشید. اینا رو گفتم که آقا بگم حرفایی که من تو این برنامه میخوام در مورد چین بزنم واقعا ربطی به ملت چین، فرهنگ چین، نژاد چینی ها اینا نداره. من صرفا درباره دولت چین و سیاست های استعماری این دولت میخوام حرف بزنم و خواهش میکنم که اصلا کلا نژاد پرست نباشیم دیگه، زشته، بده برامون دیگه. واقعا الان دیگه ما همه میدونیم که جمهوری اسلامی قراردادی با چینی ها بسته که تا 25 سال قراره که چین همون داستانی رو که سر ملت دیگه در مثلا آفریقا و آمریکای جنوبی و مرکزی و جای دیگه دنیا بوده سر ما هم بیاره. مفاد قرارداد آشکار نشده و این خودش نشانه این است که مگه آقا شما چه قراردادی با چین بستی که خجالت میکشی شفافش کنی؟ و این خودش بده دیگه. اگه یه چیزی بود که به نفع ما بود خب میگفتی. خب این از این. همین باید به شما بگه یه کاسه زیر نیم کاسه هست بالاخره، که البته زیاد زیر نیم کاسه نخواهد ماند و بالاخره حضور چینی ها در ایران که مسجل شد و آمدند و اینا ما میفهمیم که اینا چیکار میخوان بکنن، چه میکنن از این. کلا الان هم مشخصه که با توجه به شرایطی که در جای دیگه فراهم کردن، کارهایی که در کشور دیگه کردن، در ایران چه میخواهند بکنند. من واقعا چون نمیدونم که توی اون قرارداد چه نوشته و آقای ظریف هم خب به ما نمیگه اصلا، کلا تو کلاب هاوس هم هیچی نگفت، برای همین میخوام از تجربه شخصی خودم براتون یک خاطره تعریف کنم، یک مشاهده خودم رو دست اول مال خودم. از مشاهدات بنده از حضور چینی ها در کشور دیگر که من اونجا بودم همین یک ماه پیش. اگر شنونده این برنامه بوده باشید میدانید که من یک ماهی از نیویورک دور بودم، یک هفته مرخصی گرفتم، بعدش از همون جایی که مرخصی گرفتم موندم همونجا کار کردم، رفته بودم کاستاریکا، از اونجا برنامه می ساختم. کاستاریکا کشوری در آمریکای مرکزی که دیگه میدونید کجاست. یک ماه اونجا بودم، اونجا که بودم توی منطقه‌ای که بودم یه بندر داشت و این بندر یک جاده باریکی داشت به پایتخت که اگه شما از اون بندر از این جاده باریک شما میرفتی به پایتخت میتونید که از پایتخت میتونید سی راه داشته باشی به بقیه کشورهای آمریکای مرکزی. کل کشتیایی هم که میدیدی تو اون بندر کشتیای چینی بودن که بار میآوردن، که خب چون محصولات چینی ارزونه، بی کیفیت هم مصرفه ولی ارزونه، تمام کشور منطقه خواهان این محصولات ارزان و اینا. چینی ها یک قراردادی بسته بودن با این دولت کاستاریکا، اینکه محصولاتشون زودتر به آمریکای مرکزی برسه. داشتن چیکار میکردن؟ داشتن این جاده باریکر که بهتون گفتم اینا داشتن عریض میکردند تا تریلی هاشون از بندر، اون کانتینرها از بندر سریعتر به مقصد برسه، یعنی همون پایتخت. آقا اینا نه تنها محیط زیست منطقه رو داشتن نابود میکردن، همین جوری داشتن نابود میکردن، همه چی رو خراب میکردن، آدما رو از خونه هاشون بیرون میکردن. نمیدونم ملت اونجا مثلا یه رو 100 سال اونجا خونه داشته، مزرعش بوده، فلان این حرفا، همه رو زدن نابود کردن. اینا از کارگرای چینی هم، فقط از کارگرای چینی استفاده میکردن. مردم منطقه رو کلا نایده گرفته بودن، شهرکای چینی نشین درست کرده بودن با مثلا سردر چینی و فلان این حرفا، اصلا از مغازهای محلی خرید نمیکردن. بیزینس‌های خب چون جنس ارزون هم می آوردن، مغازه خودشون داشتن، بیزینس‌های محلی هم داشتن نابود می‌کردن. بلکه مردم محلی هم میدن آقا مثلا یارو اونجا نون ارزان‌تر، تخم مرغ ارزان‌تر چینی می‌فروشه، می‌رفتن اون می‌گرفتن، یعنی محلی‌هام دیگه بیزینسشون داشت نابود می‌شد. به فرهنگ منطقه هم بی‌احترامی می‌کردن، هر کی باهاشون حرف می‌زد چینی جوابش می‌دادن. آقا مردم آسی بودن، کاری از دستشون برنمی‌اومد. هر جا می‌رفتی بحث حمله، مثلا قبلا هم رفته بودم، می‌رفتی توی بار رستورانی ملت راجع به آب و هوا حرف می‌زدن، ولی این دفعه ما هر جا می‌رفتیم بحث راجع به حمله چینی‌ها به اقتصاد و فرهنگ منطقه بود. فعالان محیط زیست داشتن تلاش می‌کردن که جلوی این خرابی‌ها رو بگیرن، هی تظاهرات می‌کردن، هی نمی‌دونم فیسبوک فلان کن، هی نمی‌دونم کمپین بزن، توییتر فلان کن، هشتگ بزن و اینا، ولی کاری از دستشون برنمی‌اومد. چینی ها نه تنها نسبت به ارزش های فرهنگی کاستاریکا بی تفاوت بودند، بلکه به وضوح به چشم مستعمره به اونجا نگاه می کردن. واقعا مردم هم آقا به شده مردم محلی، آدم های خوبی هم هستن، بند خدایی رو کنار آب بزرگ شده، کنار دریا بزرگ شده، آدم های کنار دریا دیگه آدم های شاکی و ناراضی معمولا نیستن، ولی این مردم به شدت ناراضی و شاکی و عصبانی بودن. بسیاری از محلی ها زندگیشون رو برای همیشه از دست دادن، عوض شده بود خونه، زندگی، مزرعه رو از دست دادن، مجبور بودن مهاجرت کنن به شهر و مثلا کارگری کنن دیگه تا روزگار بگذرونند. واقعا وضعیت اسفناکی، من خیلی ناراحت شدم و کلا چون من قبلا هم رفته بودم اونجا، مردم منطقه من اینقدر کدر و ناراحت ندیده بودم. واقعا ناراحت شدم که چرا این اتفاق داره میفته و مردم محلی زندگیشون رو از دست دارن میدن. چرا؟ چون آقای چین میخواد که اون بارشو فلان کنه، برسونه سریعتر یه جای دیگه، کاری هم دست من برنمی اومد. اینو گفتم که بگم آقا امکان این که همچین اتفاقی در ایران بیفته کم نیست. یعنی چینیا آقا اینا تو کشور خودشون مثلا به مسائل محیط زیست و اینا اهمیت نمیدن، اینا شما نگاه بکنید بعد چجوری میخوان دلشون مثلا برای مردم کاستاریکا محیط زیست ایران و اینا بسوزه. واقعا کلا به نظر من اصلا چینی ها شما اگه نگاه بکنید در طول تاریخ مثلا معاصر هیچ کشوری نرفتن که آباد کنند، فقط به منافع خودشون فکر میکنن و همین کار هم به نظر من با ایران خواهند کرد. حمله چینی ها به ایران در حد حمله مغول ها به ایران خواهد بود، یه ذره حالا مدرن تر و امروزی تر و مثلا مجازی، شبکه مجازی تر. خب آخونده هم که آقا هیچ وقت دلشون برای ایران و ایرانی نسوخته و نخواهد سوخت. من واقعا هیچ منفعتی در این قرارداد 25 ساله ایران و چین نمیبینم و بدین سان مخالفت خود را اعلام کرده و چشم‌ها و گوش‌های خود را باز کرده که در سال 1400 هر گونه فعالیتی از این شرکت‌های چینی من ببینم، من این در برنامه به سمع شما خواهم رساند و اطلاع رسانی خواهم کرد. واقعا دیگه نمیدونم چی بگم، یعنی اینا دیگه شورشو درآوردن. یارو قرارداد ترکمنچای نوشت، همه باخبر شدن توش چی نوشته بود اون 1000 سال پیش. اینا حتی ندادم ما بخونیم، و اگه به نفع ملته چرا منتشر نمیکنی؟ ها
منتشر کن دیگه، بخونیم.
منتشر کن. آیه ظریف، آیه خامنه‌ای،
ندادم بچه بخونیم. گیر آوردی تو
مملکت جاش با جاش دادی رفت. چرا آخه آقا یکی به داد ما برسه، صدا من گرفته باکسن داد ما برسه.
Your reaction to to China making a big push into the Mideast with a new 25-year deal with China and Iran, $400 billion. China's going to invest in Iran.
The enemy of my enemy is my friend, so says an old saying, saying that China seems to be putting into action. China has struck a deal with America's enemy, Iran.
It's being hailed as a new chapter in relations between China and Iran. A $600 billion commitment to new trade between the nations over the next decade. Chinese President Xi Jinping visited Tehran to make the joint announcement with President Xi.
خب واکسن رو گفتم، چین رو گفتم، آزاده نام داری. من میخوام که در این برنامه پل، ما معمولا بیم به اینجور برنامه در این تاریخ از سال میگیم پل، برنامه ای که پلی به سمت آینده است، از یعنی از سال گذشته میاد در 13 بدر رو تبدیل میکنه به سال آینده، چون از هفته آینده دیگه همه میرن سر کار، شهر به پا میکنن، ما هم دیگه گزارش شهر میکنیم. در ادامه این برنامه من میخوام راجع به آزاده نامداری صحبت بکنم و اینکه قبل از هر چیز من بگم که آقا هیچ کس مسئول مرگ ایشون نیست غیر از خود ایشون که خودکشی کرد در مرگی تراژیک. به نظر میرسه که خودکشی کرده، تا اینجا مسئولین اینجوری گفتن، مرگی دردناک. از این نظر مرگ ایشون مهمه که ایشون شخصیت جنجالی بود، تن به اون داستانهای صدا و سیما داد، بس ریا در اعمال رفتار ایشون باعث شد که حملات مجازی زیادی صورت بگیره و خود خانم نامداری کار خودش رو دست داد و حذف شد، یک ترتیبی ممنوع چهره شد دست داد و سیما بالاخره کار شد دست داد. من در اینکه ایشان انسان ریاکاری بوده و اینا هیچ شکی ندارم، مسجل دیگه، فیلمش هست. فقط تنها چیزی که برای من مهمه خودکشی یک انسان، یک مادره، و من از این نظر ناراحت شدم و اینکه ما آدم ها چقدر برای تنبیه کردن یک آدم باید پیش بریم. برای من واقعا سواله، جدیه، جدی سوال، که آیا همه کسانی که مثلا علیه ریاکاری خانم نامداری حرف زدند و من تو سوشال میدیا اینور، آیا آرزوی مرگشون رو داشتند؟ من واقعا اینجوری فکر نمی‌کنم. این حادثه باید یک تلنگری به ما بزنه که انسان رو بر اساس نوع خطایی که میکنه باید در وجدان عمومی قضاوت بکنیم دیگه. یعنی کسی که مثلا یک کلوچه میدوزه که نه به حبس ابد محکوم کرد و قاتل رو هم به حبس ابد محکوم کرد، میدونی جرم آدم‌ها فرق می‌کنه. یعنی می‌خوام بگم شاید مثلا شبکه‌های اجتماعی، آره خب به حق، آره به خانم نامداری، یا اصلا به خاطر ظلمی که جمهوری اسلامی و آدم‌های ریاکاری مثل نامداری یا بقیه در حق مردم کردن، به اینجور آدم‌ها حمله می‌کنه. ولی من از مرگ آدم‌ها به این ترتیب خوشحال نمی‌شم، از حذف آدم‌ها به این ترتیب من خوشحال نمی‌شم. به نظر آدم‌ها باید بر اساس نوع خطای عقلانیشون دیگه، آدم‌ها باید بر اساس نوع خطایی که می‌کنن تنبیه بشن. و شاید ملت نامداری رو یه ذره زیاده روی کردن توش، شاید هم خودش این کار رو با خودش کرد. من واقعا الان مثلا آدم مثلا روان چیز جامعه شناس نیستم برای شما بخوام توضیح بدم، ولی هرچی که بود مثلا انتقام سیستم رو از شخص گرفتن به نظر من زیادیه. من مطمئن هستم بیشتر ما که مخالف رفتار ریاکارانه نامداری و نامداری ها هستیم دیگه کمر به قتلشون که نبستیم که. این از این. و اینکه آقا بهداشت روانی آدم ها و خودمون رو جدی بگیریم، لطفاً جون مادرتون آقا در مورد خودکشی شوخی اینا نکنیم دیگه. این چی کاریه آخه؟ من میرم میبینم همه، چون واقعا من کسانی رو میشناسم به طور روزانه، من نزدیک میشناسم این سری آدم ها رو که به طور روزانه دارن با این داستان خودکشی و اینا دست و پنجه نرم میکنن، مشکل دارن واقعا. یه توییت نابجا، یه پست نامربوط، یه شوخی الکی در این مورد میتونه باعث مرگ آدم ها بشه. اینا من بگم آره، اینا من این نامداری رو می‌خواستم رو سینم بردارم که باز نگه یارو داره گناهای کسی دیگر میشوره. نه آقا، مسئولیت آزاده نامداری در مورد اعمال خودش و خودکشی رو مسئولش خودش، مسئول کار خودشه، نمیشه نایده گرفت. ولی ما هم نمیتونیم قدرتی که در فضای مجازی داریم نایده بگیریم. قدرت دارید شما ملت، شما این کلمه‌ای که دهن در میاد، این توییتی که می‌کنی، اون پستی که تو اینستاگرام می‌ذاری، فیسبوک می‌ذاری، اینا همه اینا قدرت‌های ماست، ما قدرت داریم. من میخوام که این بحث رو تا لحظات دیگه، برای من جالبه این بحث قدرت ما در فضای مجازی و ما چجوری این ازش استفاده میکنیم، میخوام این بحث رو تا لحظات دیگه در کلاب هاوس ادامه بدم. اگه تشریف بیارید، من در ضمن سه شنبه هم شبا نیمه شب تهران در همون کلاب هاوس یک برنامه موسیقی دارم که با آدما حرف میزنم و بر اساس حرفی که باهاشون میزنم یه دو سه دقیقه یک آهنگ براشون میذارم. یعنی یه جوری مثلا برنامه آهنگای درخواستی ولی برعکس. خوشحال میشم که اونجا هم ببینمتون، اینجا هم ببینم، همه جا ببینمتون دیگه. تا هفته دیگه، خوب و خوش و سیزدتون چی؟ به در.
بای بای.